بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در زبور و بینه حروف بود. عرض شد وقتی که یک حرف رو ملفوظی میکنیم، یعنی اسم حرف رو مینویسیم، مثلا آ رو میگیم الف، ب رو میگیم با، ج رو میگیم جیم، اون حرف اولش زبور، حروف بعدیش میشه چی؟ بینه. اگه بخوایم عدد زبور رو بگیریم، به حروف ابجد نگاه میکنیم که حرف اول چیه، عدد میگیریم، زبور اون کلمه به دست میاد، مثل مثلا علی که عین و لام و یا رو عدد میگیریم. اگه بخوایم بینه شو بگیریم، ملفوظی میکنیم، حرف اولش رو حذف میکنیم، باقی حروف رو عدد میگیریم، بینش به دست میاد. بعد گفتیم که بعضی از کلمات هستن که اعدادشون با هم دیگه برابر میشه در علم ابجد، که یک مقدارش رو آقا جان اینجا فرمودن، مثل علم و عمل، کاکل و کجدو، مو با چلیپا، دیوانگی با آسودگی، اینا در حروف ابجد چی در میاد؟ یکی در میاد عددشون، تا رسید به اینجا که فرمود حق با میزان عددشون یکیه و لا اله الا هو با علی یکی در میاد، ماه با ولی، ماه هم عددش با ولی یکسانه، که عارف شبستری گوید نبی چون آفتاب آمد ولی ماه مقابل گرددن در لیم الله. خورشید، منظور از خورشید مقام نبوت و منظور از ماه مقام ولایت، که ولایت قمریه هم گفته میشه بهش. و حالا با این دید آیات قرآن رو وقتی نگاه کنیم، و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها، قسم میخوره به خورشید، قسم میخوره به ماه، یا سوره قمر، سوره شمس، که اینها اون نبوت و بحث نبوت و ولایته. اقتربت الساعت و انشق القمر، که حالا اصلا خود ان الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره، ان الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره، خورشید و ماه و ستارگان تسخیر امر الهی هستند، که اینها انوار ولایته، یعنی مراتب ولایت، که حالا یه جا میگیم نبوت، یه جا میگیم باز اختصاص میدیم به ولایت. لذا در تفاسیر روایی وقتی نگاه کنیم، مثلا میفرماد فلا اقسم به مواقع النجوم، قسم به موقعیت ستارگان، میگه این ستارگان منظور امامت، موقعیت امامان، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، خورشید که میده، قسم به خورشید که میدرخشد و از پس او ماه میآید، میگه یعنی رسول الله که از پسش امیر المؤمنین میآید، که منظور حالا اینها بحثش بیشتر باز میشه، که خورشید در خود مکاشفات، نورش، نور خورشید، نور ماه، اینها حالا باز در بحث ها میاد. مثلا جناب ابن عربی که یکی از عرفای بزرگه، ایشون میگه در یه مکاشفه یک نامه‌ای به دست من رسید، نامه‌ای در دستم بود و این رو در زیر نور ماه میخوندم. حالا این که میگه در زیر نور ماه میخوندم، فقط در زیر نور ماه میشد بخونی این نامه رو. این منظور یعنی چی؟ یعنی با نور ولایت میشه به این نامه دست پیدا کرد. منظور اینه، چون معانی دارن. خورشید در خواب یک معنا داره، ماه یک معنا داره، ستارگان یک معنا دارن. حالا بازم تعابیر خواب متفاوته، همونجوری که حضرت یوسف مثلا گفت انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، گفت 11 ستاره و ماه و خورشید رو دیدم بر من سجده میکنن. علا ای حال، اینا باید در جای خودش حالا باز بشه، بعد ببینیم اون جایی که ذوالقرنین در سوره کهف در اون داستان اسرارآمیز میگه حتی بلغ مغرب الشمس، رفت تا به محل غروب خورشید رسید. وجدها تقرب فی عین حمئه، دید خورشید در چشمه گلالود غروب میکنه. خب ما اینو میدونیم که الان از نظر نجومی که اینجوری نیست، از نظر نجومی غروب زمین، گردش زمین به دور خودشه، لذا قسمتی که پشت به خورشید قرار میگیره شب میشه، اون کنارهاش غروب میشن و جایی نیست مغرب و شمس که بره انسان به او برسه. پس اینجا مراد چیه؟ اینو باید کسی میفهمه که به زبان قرآن آشنا باشه، که اون شه اول از این فرمود وجده ها ذوالقرنین این گونه یافت، یعنی مکاشفه بوده، نگفت اینجوری بود، گفت ذوالقرنین اینجوری دید. وقتی میگه اینجوری دید یعنی چی بود؟ مکاشفه ای بوده که میبینه خورشید در چشمه گلالود فرو میرود، غروب میکنه. این خورشید چیه؟ نبی چون آفتاب آمد. خورشید داره در چشمه گلالود، خورشید نبوت خاتم انبیا در چشمه گلالود اون ظلم اولی و دومی داره غروب میکنه. و بعد حالا روایت داریم خورشید آخر از زمان از مغرب طلوع میکنه، از غرب بیرون میاد. آخه مسئله اینجاست که خورشید از هر جا بیرون بیاد اونجا چیه؟ بگید مشرقه. چجور میشه خورشید از غرب بیرون بیاد؟ که حالا روایت داریم که حضرت صاحب وقتی قیام میکنه همون خورشیدیه که از غرب طلوع میکنه، یعنی این خورشید نبوت در این چشمه گلالود غروب کرد. حالا ایشون همون خورشید به گل نشسته است که از غرب چی میکنه؟ طلوع میکنه. و امیر المومنین و القمر ازا تلاها، پشت سر رسول الله میاد و بعد از امیر المومنین ائمه میشن چی؟ ستارگان. حالا یه جای دیگه میخونید خود ستاره رو باز به رسول الله تعبیر میکنه، در قرآن تفسیر میکنن ائمه. و نجم ازا هوا، قسم به ستاره هنگامی که فرود میآید. امام صادق میفرماید یعنی قسم به رسول الله هنگامی که از معراج بر میگردن. خب اینجا قبلا گفتیم خورشید رسول الله، اینجا چرا ستاره شد؟ یا میفرماید و علاماتم و به نجم ام یحتدون، به وسیله ستاره هدایت میابند. میگه ما علاماتیم و نجم رسول الله و به نجم هم یحتدون، به ستاره هدایت پیدا، یعنی به رسول الله هدایت پیدا میکنن. این نور ستاره یک نوره، نور قمر یک مرتبه است و نور خورشید، اینا هر کدوم یکی از شؤونات انسان کامل هست. لذا در روایت داریم میفرماد صدیقه طاهره روحی فداها روزی 3 بار برای امیرالمؤمنین نورش متجلی میشد، صبح به صورت خورشید، ظهر یا عصر به صورت ماه و غروب به صورت ستاره. سه بار برای امیرالمومنین در موقعی که در محراب عبادتش بود صدیقه طاهره، نورش برای امیرالمومنین متجلی میشد. یک بار به صورت خورشید، یک بار به صورت ماه، یک بار به صورت ستاره. بعد حالا اینا رو داشته باشید و پیوند بدید با اون قضیه حضرت ابراهیم، فلما رأى الشمس بازغه، انگامی که خورشید رو دید گفت هذا ربی، این پروردگار منه. موقعی که ستاره رو دید، موقعی که ماه رو دید، اینا چی هست؟ و حالا دیگه اسراری که در قرآن هست و باید اینا رو باز بشه ببینیم مثلا چه خبره. و مثلا خب نبی چون آفتاب آمد، ولی ماه، گفت منظور این بود که لفظ ولی با ماه عددش یکی در میاد، مقابل گرددن در لی مع الله. لی مع الله اشاره به اون حدیث رسول الله که فرمود لی مع الله وقتون لا یسعنی فیها ملک مقرب ولا نبی مرسل، فرمود مرا با خداوند وقتی است که در آن نه ملک مقرب می گنجد و نه نبی مرسل. که حضرت آقا می فرماد دیگه این مقام فوق مقام نبوتشه رسول الله، فوق مقام نبوت رسول الله، که اون مقام چیه رسول الله؟ مقام ولایتشه. دلتا میگه در مقام لی مع الله ماه و خورشید چی میشن؟ یکی میشن. آیه قرآن چی میفرماد؟ بگید جمع الشمس و القمر، جمع میشوند شمس و قمر، یعنی متحد میشوند، که اینجا اشاره داره به اون اتحاد نورانی مقام ولایت و باطن نبوت که در مقام چیه؟ لی مع الله. در مقام لی مع الله اینها یک نورن. و روایت هم در این زمینه زیاد داریم، حالا دیگه خوندیم برای عزیزان تو شبهای هیئت در جلسات روایاتشو مطرح کردیم. و مثال در جمله، حالا یه موقع یه جمله ای رو شما عدد میگیری، یه جمله ای رو عدد میگیری، ذالک الکتاب لا ریب فیه، مثال میگم ذالک الکتاب لا ریب فیه، عدد جمله چند میشه؟ عدد میگیری، بعد میگی این مثلا با فلان لفظ یکی در میاد عدد این جمله. مثال در جمله چون اول من آمنه با علی ابن ابی طالب، اول من آمنه یعنی اول کسی که ایمان آورد، با اسم علی ابن ابی طالب یکی در میاد. و امیرالمومنین هم دیگه شیعه و سنی معترفم به این که اول کسی که به رسول الله ایمان آورد امیرالمومنین بود، که در سن 7 سالگی ظاهرن بودن، که خود امیرالمومنین میفرماد من صدیق اولم، صدیق اکبرم، که در عالم زر اولین کسی که رسول الله رو تصدیق کرد من بودم. اینجا هم در میان شما اول کسی که ایمان آورد به رسول الله من بودم. لذا زبور و بینه الف که از حروف نورانی است، هر دو علی است، که زبور و بینه الف رو حساب کردیم که چجور با کلمه علی یکی در میاد. خب میفرماد و هر حرفی که زبور و بینه آن با هم مساوی باشند آن حرف را کامل نامند. چرا؟ چون گفتیم زبور ظاهره و بینه باطن، ظاهر و باطنش یکیه، که چون حروف هم برای خودشون عالمی دارن. یه بار عرض کردیم خدمت عزیزان، جناب آسید علی آقا قاضی، فرزندشون آسید مهدی قاضی. در علوم غریبه خیلی تبحر داشتن که استاد علوم غریبه آقا جان ایشون بودن و حضرت آقا یه بار در یک جلسه خصوصی میفرمودن که دیگر اساتید ما که اونا هم در علوم غریبه حالا استاد بودن برای خودشون، در مقابل آسید مهدی قاضی خرواری به خردلی، با اینکه اونها هم تو علوم غریبه دست داشتن ولی در مقابل ایشون خیلی قوی بوده. بعد آسید مهدی قاضی میفرماد که من بعضی وقتا سوالاتی رو از طریق علم جفر سوال میکردم، به طریق علم جفر میپرسیدم تا به جواب برسم. و میدونید علم جفرم خیلی سخته، یعنی راههایی که باید طرف بره خیلی راه حساب و کتاب داره تا به جواب برسه. میگه پدرم نگاه میکرد به سوال، جوابو میگفت، وقت جوابی هم که در میاد کلمات تمام، یه جواب همینجوری نیست، یعنی اون حروف تک تک حروف باید سر جاش باشه. میگه وقتی جواب رو به دست می آوردیم، راه رو می رفتیم، جواب به دست می آوردیم، می دیدیم این اون جوابی که پدرم گفت، این اون جوابه. بعد از ایشون سوال می کردیم پدر شما از کجا می دید اینو؟ اینو مثلا چند ساعت باید بشینی پاش حساب و کتاب کنی تا این جواب به دست بیاد. فرمود وقتی چشم برزخی باز شد حروف باهات حرف میزنن، حروف باهات حرف میزنن و اسرار خودشونو بهت میگن، اسرار خودشونو بهت میگن. جناب ابن عربی میفرماد حروف یه امتن، یک امتن حروف، مثل ما، اونا هم پیامبر دارن، اونا هم صالح دارن، دانشمند دارن، فلان دارن، بهمان دارن، نکاح میکنن حتی حروف، ازدواج میکنن که کلمات چیان؟ فرزندان حروف هن. کلمات فرزندان حروف هن. از نکاحات حروف به وجود آمدن، یه عالمی دارن برای خودشون اونا هم. لذا اینکه اول قرآن میخونیم الف لام میم، این نیست که یه حرفی باشه، این یک دریا مطلب اینجا نهفته است. که اینا هر کدوم برای خودشون اصلا یک کاری دارن، یه خاصیتی دارن، حروف یه عالمی دارن برای خودشون. و این حروفی که اینجا ما میبینیم اینا اسامی حروف عالیات هست. حروفی که ما اینجا داریم میبینیم اینا اسامی حروف عالیات هست، که اون حروف عالیات ارواح این حروف اینجا هستن. لذا میگن آقا این حروف رو مثلا تو این جدول بذارید، این عدد رو تو این جدول بذارید، چنین خاصیتی بروز میکنه. بله، همون جوری که شما مواد رو با هم ترکیب میکنید، کربن و آهن رو قاطی میکنید میشه فولاد، ها؟ حروف هم همین جوری هستن. یه شخصی میگه من دیدم که این کلمات چه اثراتی دارن. مثلا به طرف میگی، مثلا میگم یه فحشی میگی، طرف غضبناک میشه، یه کلمه ای رو به کار بردی شما دیگه، بهش میگی دزد، غضبناک میشه. یک حرف دیگه مثبتی میزنی، طرف خوشحال میشه. دیدم عجب این حروف چه اثراتی دارن. میگه دنبال این افتادم که چیکار کنم، تا دنبال این افتادم که به اسرار این حروف پی ببرم. یعنی یه شخصی نقل میکنه میگه یه جایی بودیم یه جوانی آمد گفتش که یه سری حروفی رو روی کاغذی نوشت با یه آبی شست، گفت من این آب رو به هر جای بدن هر کسی بمالم تیغ دیگه به او اثر نمیکنه. کدومتون حاضرید بیایید امتحان کنید؟ دیگه یه جوانی بود گفت آقا من حاضرم. گفت کجا میگه؟ گفت بمال به ساق پای من. میگه اینو آب رو مالید به ساق پای این. گفت بیایید امتحان کنید. میگه چاقو آوردن، شمشیر آوردن، هر چی کردن تو ساق این اثر نمیکرد. بعد میگه رفتم سراغش بعد از اون جلسه، گفتم اینو شما از کجا پی بردی؟ گفتش که من دیدم کلمات اثر دارن رو نفوس. به این نفر میگی دوز عصبانی میشه، غضبناک میشه، به این نفر یه حرف خوب میزنی خوشحال میشه. دیدم خوب پس اینا شاید اثرات دیگه هم داشته باشن. میگه همینجور دنبال اسرار حروف رفتم و بعد رسیدم به عجایبی که حالا این یه نمونشه. مثلا حتی لازم نیست ما دنبال اسرار حروف بریم ها، ما دنبال اسرار وجود خودمون باید بریم، چون تو عالم عجیب تر از خود انسان نیست. بعد که به خودت رسیدی همه اینا دیگه میبینی در چی هستن، در ذیل شما هستن، همه اینا زیر مجموعه خودت هستن. خب میفرماد حالا اون حرفی که زبور و بینش یکی در بیاد، یعنی ظاهر و باطنش یکی باشه، او کامله. چون آ که دانسته شد، الف بود دیگه، زبور و بینش رو دیدیم یکی در میامد، و چون سین که از حروف نورانیست، حروف نورانی گفتیم کدوم حروفه؟ 14 حرفی که در حروف مقطعه قرآن آمده اونا رو میگن حروف نورانی. اون 14 حرفی که نیامده میگن حروف ظلمانی. سین جزء حروف نورانیه. کجا آمده؟ یا سین، تا سین و جای دیگه. و زبور ملفوظی آن که سه است شست است، سعف است سلام، و بینه آن که ین یعنی سین یه بنون است میشه چی؟ شست است. لذا سین را حرف انسان کامل گفتند، قطب حروف سین، مرکز حروف، حرف چیه؟ حرفی متعلق به انسان کامل. امین الاسلام طبرسی در مجمع البیان در تفسیر یاسین گوید و روی عن الکلبی، روایت شده از کلبی که از روایت و انهو قال ایا به لغت تی یا انسان، که او میگفت، یعنی کلبی میگفته که به لغت تی، تی یکی از مثلا میگیم زبان عربی و عجمی و سوریانی و حبشی، و تی هم یکی از زبانها بوده، میگه به لغت تی یاسین میشه یا انسان. خب و نیز گوید، یعنی مجموع البیان، و قیله و گفته شده است معناهو، معنای یاسین یا انسان، یعنی غیر از کلبی هم دیگری گفته معناش یا انسانه. ان ابن عباس و اکثر المفسرین، ابن عباس و اکثر مفسرین گفتن یاسین یعنی یا انسان، که اینجا یعنی انسان کامل. و نیز گوید روی محمد ابن مسلم، روا محمد ابن مسلم عن ابی جعفر، محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت کرد، که محمد ابن مسلم هم یکی از اون شاگردان پخته و اهل معرفت امام باقر علیه السلام بوده و امام صادق، چون بعضی ها بودن زمان چند تا امام رو درک میکردن که داره در احوالات ایشون اونقدر برای امام صادق حرمت قائل بود که داخل اتاق که حضرت نشسته بودن نمی رفت، بیرون در می نشست. افرادی که بیرون می آمدن می پرسید آقا چی فرمودن. اونقدر حرمت قائل بود که می گفت من اصلا لیاقت ورود به این محضر رو ندارم و این مال چیه؟ مال معرفتشه. حالا ایشون از امام باقر روایت کردن، قال ان لرسول الله اثنا عشر اسما، برای پیامبر 12 اسمه، خمستون فی القرآن، 5 تا از اونها در قرآنه. اونا چی هن؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم، احمد، عبدالله، یاسین و نون. اینا 5 تا اسم هن از اسامی رسول الله هن که در قرآن آمده هن. القاب زیاد داره رسول الله در قرآن، مثلا دقت کنید یکی از اسامی رسول الله در قرآن چی می فرماد؟ قل انما انا بشر مثلكم یوها الیه، ها؟ قل انما انا بشر، بگو که من چیم؟ بشر. بشر نام یکی از نامهای رسول الله. ذکر اون وقت جای دیگه میفرماد ذکر للبشر، این تذکری است برای بشر، یعنی برای کی؟ یعنی برای رسول الله. یکی دیگه از القاب رسول الله چیه؟ ذکره. فاسألوا اهل الذکر، بپرسید از اهل ذکر، که میگه رسول اکرم فرمود انا ذکر، من ذکرم. یعنی اینجا میگه از اهل ذکر، یعنی از اهل بیت پیامبر سوال کنید. بعد آیه قرآن چی میفرماد در سوره قمر؟ میفرماد ولقد یسرنا القرآن للذکر فحلم مدکر، به تحقیق که ما آسان کردیم قرآن را برای ذکر، یعنی برای کی؟ برای رسول الله آسان کردیم. حالا میگن ذکر یعنی یاداوری، بله اونم سر جاش، ولی ذکر منظور رسول الله، چون این قرآن میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر این قرآن به کوه نازل میشد متلاشی میشد. اما میفرماد ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن رو برای ذکر آسان کردیم، یعنی برای رسول الله. فهل من مدکر؟ حالا که رسول الله اینو گرفته از اون طرف، آیا شما کسی هست متذکر بشه؟ کسی هست به یاد بیاره؟ کسی هست انتفاع پیدا کنه؟ یعنی غیر رسول الله کسی نمیتونست قرآن رو بگیره از اون طرف. خب القاب زیاد داره رسول الله در قرآن، اسامی فرمود 5 تا اسم هست که یکیش چی بود؟ یاسین. و نیز گوید یاسین معناه یا محمد صلی الله علیه و سلم. عن سعید ابن جبیر و محمد ابن الحنفیه، معناش یعنی یا رسول الله، که سعید ابن جبیر و محمد ابن حنفیه فرزند امیرالمومنین این رو روایت کرد گفتن. و نیز گوید وقیل معناه یا سید الاولین والآخرین، یاسین یعنی یا سید الاولین والآخرین. پس میبینیم توی اقوال و روایات سین رو همه چی میکنن، یاسین و سین رو بر میگردونن به رسول الله که انسان کامله، که سین حرف انسان کامله. و نیز گوید و قیل هو اسم النبی، و گفته شده است که اسمیست از رسول الله. عن علی ابن ابی طالب، روایتش از کی؟ از امیرالمؤمنینه که فرموده یاسین اسمی از اسماء رسول الله. و ابی جعفر، یعنی امام باقر هم فرمودن اینو که ذکر کردم قبل از این روایت رو. و سر این همه اقوال همان است که گفتیم سین حرف انسان کامل است، حرفی که اشاره داره به انسان کامل سینه. لذا قبلا اینو عنوان کردیم، آخرین حرف قرآن چیه؟ سین. اولینش که با، آخرین سین میشه که بس، که گفتیم در ترکی و فارسی و عربی بس یعنی کافی، که قرآن کافی است. منتها یه بحثی داشتیم، گفتیم تمام قرآن در چی جمعه؟ در باء بسم الله الرحمن الرحیم. لذا دوم حرف قرآن چیه؟ سین. بسم الله دیگه، دوم حرف قرآن هم سینه که بس، یعنی همون با بس است برای اهلش، برای اهلش همون با، با قرآن که همه قرآن در اون جمعه. بعد گفتیم سین رو بیاییم ملفوظی کنیم میشه چی؟ سین. پس آخرین حرف قرآن میشه چی؟ نون. نون چیه؟ یکی از اسماء رسول الله. حرف اول با، حرف آخر ملفوظی قرآن نون. ها، حرف اول قرآن با، آخرش نون، که با و نون تفاوتشون در اینه که نقطه از زیر با رفته ارتقا پیدا کرده به بالا، شده نون. حالا این نون چیه؟ نون و القلم و ما یسترون، که یه بار بحث شوی که دوبار مطرح کردیم این نون چه اسراری در این نون هست. و زنون حضرت یونس، و زنون از ذهب مغاضبا، زنون یعنی صاحب نون. چه کسی زنون میشه؟ صاحب نون میشه کسی که از اون باء بسم الله قرآن تا اون نون سین بینه سین تمام این مقامات رو طی کرده باشه. این میشه چی؟ صاحب نون، میشه زنون. همون جوری که امیرالمؤمنین پا گذاشتن رو شانه رسول الله، رفتن بالا در قضیه شکستن بت‌ها، بت‌های کعبه رو می‌خواستن بشکنن، پا گذاشتن. به قول ما رسول اکرم چیتیلک، چی میگن؟ چیتیلک دیگه، همون اسم دیگه ای نداره، علمی اسم علمیش چی میشه؟ قلاب گره. ها، قلاب گرفتن. امیرالمومنین رفتن بالا، پا گذاشتن رو شانه رسول الله، یعنی رسول الله شد یک نردبان ارتقا، نردبان ارتقا. همون جوری که کسی قرآن رو نردبان خودش قرار بده که از مدارج قرآن بالا بره، از مدارج قرآن بالا بره تا جایی که پاش روی شانه رسول الله قرار بگیره، این میشه چی؟ اون نقطه تحت با میشه چی؟ نقطه وسط نون، میشه اون نقطه مرکز دائره امکان که بحثشو داشتیم، میشه نقطه وسط دائره امکان، میشه قطب عالم، که امیر المومنین فرمود قطب منم. خب و این اقوال همه مشیر به یک حقیقت هست، اشاره به یه چیز دارن. شیخ عجل حافظ رجب بورسی در مشارق الانوار آورده است که قال امیر المؤمنین انا باطن و سین و انا سر و سین. امیر المؤمنین فرمود من باطن سینم، من سر سینم. باطن سین منم، سر سین. حالا یه جمله معترض اینجا بگیم، شما میدونید در عیدها رسم ایرانی ها این بود که سفره هفت سین مینداختن. خیلی ها تصور میکنن اینا از رسومات و خرافات و نه، اینجوری نیست. حالا کار نداریم دستخوش حوادثی شده، بالاخره هر چیزی تو دوران تو دست بشر میفته خرافه بهش میچسبه، بالا پایین میشه، هزار جور بالا پایین میشه. ولی قرآن دیگه، علوم همه در قرآن دیگه. قرآن گاهی وقت رسم و رسومات پیشینیان که دارای ریشه الهی باشه رو تأیید کرده، این اهل زبان میخواد زبان فهم قرآن میخواد بفهمه اینا رو. مثال میگیم در آیین میترائی، آیین میترائی از آیین‌های باستان ایران، اینا یه عیدی دارن که در اون عید گاو رو قربانی میکنن و اون راهب، اون بزرگشون، اون شیخشون و یه عده دیگه با یه آیین خاص از گوشت او میخورن و میگن قربانی کردن گاو نماد رستاخیزه، نماد رستاخیز، که حتی در بعضی از کتب تفصیلش هم گفتن، حالا چجوری و فلان و بهمانش هم ذکر شده، کیفیت قربانی کردن و خوردن. و طرف اینو که میخونه میگه ای بابا اینا چه رسم رسومات و علکی. و وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم نه، چندان علکی هم نبوده، ریشه الهی داشته. این کار ریشه الهی داشته. حالا چه پیامبری بوده، چه انسان الهی بوده که این رسم رو گذاشته بوده؟ چرا؟ چون ما در قرآن بر میخوریم در سوره بقره، سوره گاو، به ذبح اون گاو برای چی؟ در داستان حضرت موسی یک جوانی کشته شد در زمان حضرت موسی و بر سر کشته شدن این فتنه ای درست شد. آمدن پیش حضرت موسی که ما چه کنیم؟ وحی شد که به اینها بگو یه گاو رو با این مشخصات بکشن، یه گاو رو با این مشخصات بکشن. بعد حالا اینا چی داستانهایی به وجود آمد کار نداریم، ما ایرادای بنی اسرائیل شروع شد، رنگ این گاو چه جوری باشه؟ بابا گفتن گاو بکش، بکش یا تو چیکار داری رنگشو میپرسی؟ گفتن رنگش باید اینجوری باشه. گفتن چند سالش باشه این گاو؟ آقا سالش باید نه پیر باشه نه جوان باشه. آقا هی آمدن سوال کردن، یک گاوی شد رنگش باید زرد باشه که بینندگان رو به شعف بیاره. آقا همچین گاو دیگه پیدا نمیشد. گشتن یه دونه گاو پیدا کردن اینجوری. مال یه جوونی بود. جوونی بود که به مادرش خیلی احترام میذاشت. آمدن بخرن. گفت من بدون اجازه مادرم نمیفروشم. حرمت مادر. رفت سراغ مادر گفت مثلا به 100 دینار بگو. این آمد اینا گفتن اولش زیاده، دوباره آمدن دیدن گاو دیگه ای نیست. دوباره که آمدن مادر گفت نه بگو 200 دینار. دفعه سوم کوچا جایی رسید که گفت باید پوست این گاو پر از طلا و پول و این چیزا کنی تا بهتون بدم به خاطر حرمت به مادر. حالا گاو خریدن، اول که به حضرت موسی گفتن ما رو سر کار گذاشتی، دست انداختی ما رو. حضرت موسی فرمود اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، پناه میبرم به خدا از اینکه جزء جاهلان باشم. کارا کار جاهلانه، ما دروغ نداریم، استهزا نداریم. حالا گفت این گاو قربانی کنید، قسمتی از این گاو رو بزنید به بدن این جوان، این زنده میشه. و همین کارو کردن و این جوان زنده شد. تو آیین میترایی میگفتن قربانی کردن گاو نماد زنده شدن مردگان است. و ما میبینیم سر رو در قرآن عنوان کرده خداوند که گاو اگر قربانی بشه به وسیله او مرده زنده میشه. حالا چه ارتباطی از این گاو اصلا نماد چیه و اون بحثایی که حالا رو این قضیه است که نمیخوایم دور بزنیم. قرآن به یک صورتی اینو تأیید کرده، این رسم این ها رو، که این یه رسم الهی بوده. یا شما در مصر باستان وقتی نگاه میکنید میبینید اینا مجسمه سگ برای حراست و نگهبانی دارن. مجسمه ابوالهول رو دیدید که یه سگیه که نشسته سرش سر انسانه. خب روبروش چیه اون وقت؟ روبروش قبرستانه که میگن این سگ نگهبان این هاست. سگی که نشسته دستانشو باز کرده، میگن این نگهبانه. دیگران میگن بابا این خرافات و این. میری سراغ قرآن میبینی نه، اینا یه رموزاتی داره. در داستان سوره کهف میگه میفرماد و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید، سگ آنها دستها را به در غار باز کرده بود. دنبالش چی میفرماد؟ لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. دنبال این قضیه سگ که دستاش اونجوری باز کرده بود، میگه اگر به اونا میدیدی اونا رو از ترس پر میشدی و پا به فرار میگذاشتی. خب چه رمزی هست تو این داستان؟ اونجا اونا سگ میذارن میگن نگهبانه، اینجا تو قرآن با همون حالت رو تایید میکنه که سگی که دستاشو باز کرده دم غار. و بعد حالا بعضی از اهل علوم غریبه اشکالی میکشن که یه سگی که نشسته دستاشو باز کرده. اینو میخوام بگم، اینها تو قرآن رموزاتی هست و اسراری رو که حقیقیه. نمیخوایم بگیم همه رسومات قدیمی ها درست بوده، ولی بعضی از رسوماتشون ریشه الهی داشته. بعد دیگه چیزهای دیگه چسبیده بهش. تو همین آیین میترایی بعدن آمدن گفتن اگه گاو پیدا نشد گوسفندم میشه بکشی. علماشون فتوا دادن برای خودشون چون نمیدونن جریان چه قراره. خب سرمون رو سین بود. آقا هفت سین در قرآن، سبع یعنی چی؟ هفت. سبع یعنی هفت. کلمه سبع و سبعه زیاد آمده، اما فقط در هفت جای. الله اکبر، این چه قرآنیه؟ یعنی امیرالمومنین میفرماد قرائت به قرآن پایان ناپذیره. عجایبش لایتناهیه. هفت جا کلمه سبع آمده که پشت سرش سینه، مثل سبع سنین، سبع سنبولات، هفت سین، هفت جای قرآن آمده. الله اکبر. کلمه هفت که پشت سرش سین باشه، مثل سبع سنین، سبع سنبولات، هفت جای قرآن فقط آمده. پس این هفت سین یه رمزی توشه. چرا نگفتن هفت شین، هفت قاف؟ گفتن هفت سین. اون وقت چی؟ اون هفت سین هم چی بود ایرانی ها میکاشتن درست میکردن؟ هفتا سین که از زمین رویده باشه، مثل سیب، سنبول، سنجد، سکه و اینا نیست توشا. باید اون قدیمی ها که حالا درست میکردن، هفت سینی که از زمین رویده باشه. و غیر اون هفت سین هم گفتن در فارسی نداریم چیز دیگه ای که از زمین برویه که سین باشه اولش. خب حالا هفت سین، سین حرف چیه؟ انسان کامله. هفت ما خیلی در شریعتمون داریم، هفت بار طواف بین، هفت بار طواف خانه خدا کنیم، هفت بار سعی بین صفا و مروه کنیم، هفت آسمان، هفت زمین، تکبیرات نماز هفت تا. عدد هفت چیه اون وقت؟ حالا اونم باز یک داستانی داره که باید بریم تو عدد هفت ببینیم عدد هفت چیه، که گفتیم یه مقدار از برای عزیزان که هفت از کجا بلند شده. چرا هشت رو نمیگن؟ چرا شیش رو نمیگن؟ میگن هفت. که حالا انشالله جای خودشم عدد هفت رو بحث میکنیم که عدد هفت از کجا پیدا شده و چه دستوراتی داریم که هفت بار، هفت بار این کارو کنید، هفت بار. این اعداد همین جوری نیستن که، مثل دندانهای کلید. یه کلیدی از هفت دندونه داره، آقا اگه هشتا باشه قفل باز نمیشود. نسخه گنج دستته، هفت قدم به جلو، سه قدم به سمت چپ، اونجا رو بکن گنج میرسید. طرف میگه خب من میخوام بیشتر کار کنم، من هشت قدم میرم. میگه برو ببین به کجا میرسی. نماز صبح دو رکعت، میگه آقا من سه رکعت میخوام بخونم. خب بخون ببین هیچ خاصیتی نمیکنه برات. نماز صبح دو رکعته. چرا؟ چون یه ملکوتی داره که با این دو رکعت میتونی وارد اون ملکوت بشی. سه رکعتی بخونی نمیشه، یه رکعتی بخونی نمیشه. اعدادی که در شریعت آمده اینجوری نیست که یه چیزی از خودشون وضع کرده باشن، شارع همینجوری گفته باشه این کارو کنید. یه عده چون نمیدونن چیه، ندانستن رو، ندانستن ما دلیل بر نبودن نیست که. مثلا آیه قرآن میفرماد اگر پیامبر 70 بار برای اینا استغفار کنی خدا اینا رو نمیبخشه. بعضی از مفسرینی که خب سر در نمیاری، بگو من سر در نمیارم. روایت داره میگه اگه هر کسی که نمیدونست میگفت من نمیدانم، اصلا مشکل به وجود نمیامد. مشکل اینجاست کسی نمیدونه اظهار نظر میکنه. آقا این 70 به خاطر کثرت زیادیه. خب میگفت 100 بار. نه، عرب میگه 70 بار، میخواد بگه زیاد. نه عزیز من، عدد 70 رمز داره، خاصیت داره. اصلا عدد استغفار، قوی ترین عدد استغفار 70ه. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره لن یغفر الله لهم. فرماد استغفار کنی برای اینا یا استغفار نکنی برای اینا. اگر 70 بار استغفار کنی برای اینها خداوند آنها را نیامرزد. چرا میگه 70 بار؟ یعنی این 70 معلوم میشه تو استغفار عدد کلیدیه که امام صادق میگه بعد از نماز عصر کسی 70 بار استغفار کنه از جاش بلند نمیشه مگر اینکه خدا گناهاشو میبخشه. خودش گناه نداشته باشه گناه پدر و مادرش، پدر و مادرش گناه نداشته باشن خواهر و برادرش، اونا گناه نداشته باشن گناه همسایه ها، یعنی اثر میذاره رو دیگران. حتی عدد 70 مطابق عدد کن، مطابق با عدد چیه؟ کنه. انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کن یعنی باش، امر ما به هر چی بگوید باش میشود. 70 عدد کنه، لذا کسی به عدد کن که 70ه، چون حرف ایجاد دیگه، کن ایجاد میکنه، 70 بار استغفار کنه بیشترین خاصیت استغفار بروز میکنه. این نیست که عدد کثرت و عدد زیادی و عرب برای این میگه و چون نمیدونه چیه میخواد یه چیزی بگه گفته باشه. چرا خدا گفته 70؟ حالا خیلی چیزهای دیگه هم هست تو 70. بعد وقتی عشرات رو رد به آحاد کنیم میشه 70 مسقرش میشه چند؟ 7 که میبینیم خیلی چیزا رو 7 میگرده. خیلی از امور شریعت رو 7 میگه 7 بار این کار رو کن، کوچیک شده 70ه که میگن 7 عدد مقدسه. علمای اهل حروف و اعداد میگن 7 عدد مقدسه. امام هفتم کیه؟ آقا موسی بن جعفر. تو ائمه فقط یه نفر باب الحوائج معروفه، همه باب الحوائجن، ولی یه نفر معروفه به باب الحوائج، اونم امام هفتم. امام هفتم باب الحوائج هم میدونید چیه دیگه، یعنی هر کی بره حاجت میگیره، به این معناست باب الحوائج. هر کی هر چی بخواد بهش میده. ایام هم ایام تولد دختر و پسر آقا باب الحوائج موسی بن جعفر دیگه، برای شادی قلب آقا موسی بن جعفر فرزندشون امام هشتم، بی بی دو عالم، بی بی مکرمه و معصومه و عالمه، حضرت فاطمه معصومه، یه صلوات اینو آید بفرمه. اللهم
محمد و آل محمد
و عجل. خب باشه انشاءالله تا بقیهش هفته جلسه آید. السلام علیکم. Yeah.